جمع کن برو بابا تو کی هستی، مثلا فکر کردی فوتبالیستی، یا مثلا دیگه مثلا یه مدت دیگه به مسی هم حسودی میکرد، مثلا میگم مثلا مسی فوتبالیست آخه، مثلا رونالدو از مسی بهتره، مثلا حالتی بود که انگار دیگه تعادل روحی روانیش هم از دست داده بود کلا. یه مدت حمایت میکرد، همیشه هم مسی با احترام باش رفتار میکرد و از زمانی هم که هم 24 ساعته گذاشتم که از دنیا رفت بازم با احترام باش رفتار کرد به هر، ولی یه موجود عجیب و غریب بود که به هر حال یه تنه واقعا یه کشوری مثل آرژانتین رو مشهور کرده بود تو دنیا. واقعا تو آرژانتین وقتی آدم فکر میکنه به هر کسی بگی آرژانتین فوتبالش اول میاد توی ذهن هر کسی
و مارادونا.
مثلا چند نفر اسم ببری، خب بازیکنای بزرگی داشته، ولی مثلا تو همون خط مثلا حملش که در واقع زمان آقای مارادونا، مثلا همین کالزرونی که سرمربی پرسپولیس بودم توی جام توی سه تا جام جهانی با مارادونا بود، ولی خب مثلا بازیکنی هستن که خیلی اسمی ازشون مثلا خیلی مثلا الان حال حاضر اسمی ازشون بیاد ندارم، ولی مارادونا یه موجود عجیب و غریب بود و اینکه خواستگاهش مناطق فقیر بود منطقه فردش کرده بود. مثلا همین تیم ناپلی ها، ناپولی یه منطقه فقیر نشینه توی ایتالیا و به شدت فوتبالی هست، من یکی از دوستان صمیمی اتفاقا ناپولی زندگی میکنه و میگفت که و تعریف میکنه اینجا اینقدر این مردم فوتبالیان که امکان نداره مردم ایران که اینقدر فوتبالیان به گرد پاشون برسن، از بس که وحشتناک فوتبالیان و طرفدار سرسخت تیم ناپولی هست.
واکنششون به مرگ مارادونا عجیب غریب بود دیگه، اون آتشبازی که اونجا مارادونا انداختن و
کلیددار شهر بود به اصطلاح حالت نمادین و در واقع اسطوره شهر بود، توی شهروند افتخاری شهر ناپل بود و مرگش هم باعث شد که شهر اصلا کلا در غم فرو بره. به هر حال دو تا قهرمانی ناپلیا به دست آوردن، اون هم به لطف حضور مارادونا بود و در واقع اون زمانی که مثلا یه بازیکنی منتقل میشد رکورد گرونترین بازیکن اون موقع، مثلا زمانی که بارسلونا رفته بود و بعد به ناپلیا ملحق شد، نزدیک به 7 میلیون یورو اون موقع با آپشن و خیلی چیزهای دیگه برای مارادونا پرداخت کردن. مارادونا
مگه ناپولی تیم فقیری نبود؟
فقیر تیم فقیریه، ولی خب قاعدتا برای انتقال مثلا بازیکنی به اسم مارادونا که در واقع جوابش هم گرفتن، خب یه انتقال اصلا رکورد انتقال رو شکوند اون موقع مارادونا.
آها محمد میگه اون موقع خیلی ها انتقاد کردن از ناپولی که چرا یه تیمی که وضعیت مالی خیلی خوبی نداره این همه پول داده به
نظر اون هوشمندانه عمل کردن
و نتیجه گرفتن دیگه، دو بار قهرمانی در لیگ ایتالیا.
شما الان نگاه کن ناپولی همیشه پشت سر تیمای مثل یوونتوس یا چند تا تیم دیگه نمیتونه به خط پایان برسه مثلا یا اول بشه، ولی همه افتخاراتی که به دست آوردن به خاطر هوش و ذکاوت این آدمی بود که قد بلندی هم نداشت اما یه چیزی موجود عجیب و غریب بود و تونست ناپولی رو که میگم یه منطقه فقیرنشینه، یعنی در واقع این موضوع مهمی، یعنی خاستگاه یه منطقه فقیرنشین و کارگری با اون فوتبالی که گره خورده مارادونا تموم کرد براشون و همون براشون کافی بود این اتفاقی که براشون رقم زده بود. یا مثلا دیگه بالاترینشون بازی ورشگاه آستک هست توی مکزیک که توی جام جهانی اون اتفاق رو رقم زد مقابل انگلستان، 2-1 تونست پیش بیفته پیروز بشه تیم آرژانتین و خیلی جالبه
مثلا گل دست خدا هم توی همون بازی میزنه.
آره تو همون بازی این گل رو زد، یه به آقای شیلتون این گل رو زد که بعدها شیلتون یکی از کسانی بود که ازش متنفر بود، همیشه هم ازش صحبت میکرد که چقدر از مارادونا بدش میاد.
خوبی هم نداره چیز
نشدم صداتون،
میگم شیلتون خیلی کیفیت خوبی هم نداره، دروازه‌بان خیلی خوبی هم نیستش.
میگم برخورد موقع خب کیفیت بازی فرق میکرد، ولی شیلتون هیچ وقت از مارادونا خوشش نمیومد بعد اون داستان. و اتفاقا خیلی جالبه که داور بازی هم که اهل تونس بود بن ناصر،
اونم نتونس
بعدها رفت مارادونا رفت به دیدارش، بن ناصر رو دید، باهاش ملاقات کرد و با هم صحبت کردن، بخشیدش، در واقع بعدها گفته بود که من بخشیدمش، ولی داور چهارم اون بازی هیچ وقت مارادونا رو نبخشید. یعنی در واقع اون بازی باعث شد که کسی مثل شیلتون ازش متنفر باشه. داور چهارم بازی که اسمش الان تو ذهنم نیست همیشه اشاره کرده بود که مارادونا بازیکن بزرگی بود تو دنیای فوتبال اما انسان حقیر و کوچیکیه تو بیرون از زمین فوتبال و خب به هر حال چون خیلی تحت فشار قرار گرفتن به خاطر اینکه آرژانتین و انگلستان سر جزایر فالکلند درگیری سنگینی داشتن. انگلیسی‌ها نزدیک به 700 نفر از آرژانتینیا رو کشته بودن، نزدیک به چند هزار زخمی براشون به جای گذاشته بودن، به خاطر همین تنفر عمیقی آرژانتینیا ازش داشتن از انگلستان. ولی اون کاری که مارادونا انجام داد، اون گلی که زد و بعد در ادامه 5 6 تا بازیکن دیگه جلو زد و گل دوم هم برای زمین زد، هرچند گری لینکر یه گل از دو گل رو جبران کرد اما در نهایت دوباره شکست خورد و بعد از اون حتی باعث اتحاد مردم آرژانتین شد. یعنی به خاطر همین اون گل اینقدر مهم شد. اینکه
هنوز هم محمد ظاهرا شیلتون نبخشیده مارادونا رو، الان بچه ها میگن اخیرا مصاحبه کرده گفته من نمیبخشم مارادونا.
آره من میگم اصلا هیچ وقت نبخشید به شما دروازه‌بان تیم انگلستان نبخشید. و حتی امروز هم دیروز هم گری لینکر که یه توییت زد، بازم توی توییتش یه کنایه‌ای به مارادونا زد و با حالت به هر حال انگلیسی ها نشون دادن که هیچ وقت نتونستن اون رو حذف کنن.
ولی بخشی از ماندگاری مارادونا هم به نظرم به خاطر همینه دیگه، یعنی گلایی که میزده، حالا جدا از این که در زمین فوتبال حرفی برای گفتن داشته، خارج از زمین فوتبال هم یه اتفاقی رو رقم میزده.
ببین دانش سیاسی نداشت ولی سعی میکرد تو سیاست دخالت کنه. مثلا از آمریکا به شدت متنفر بود و یکی اصلا 10 تا جمله معروف داره، یکی از جملاتش همینه، میگه من از آمریکا و هر چیزی که از آمریکا بیاد وارد کشورم بشه تنفر دارم. بعد خیلی سعی میکرد با رهبرای کشورهای آمریکای جنوبی دیدار کنه، اونا هم خیلی میپذیرفتنش. فیدل کاسترو کسی بود که واقعا عاشقش بود و حتی زمانی که معتاد شد مدت‌ها تمام امکانات کشورش رو براش در اختیارش گذاشت که بتونه نجاتش بده از اعتیاد. خاطر همین اون وجهی که داشت، میگم دانش سیاسی نداشت اما محبوبیتی که داشت باعث میشد در یک مقطعی حتی آمریکای جنوبی هم به خاطر وجود کسی مثل مارادونا متحد شده بود. یعنی این کشورها با هم نزدیک شده بودن به خاطر فقط فردی به اسم مارادونا. اینکه در نهایت ما میخوام بگم مارادونا خود واقعیش بود، یعنی با اینکه مثلا بی سواد بود، با اینکه مثلا رفتارهای اجتماعی، رفتارهای ضد اجتماعی داشت خیلی زیاد، یا مثلا رفتاری مثلا با یه نفر درگیر میشد کتک میزد، یا مثلا
توی کار مثبت هم میکرده. حالا من الان تصاویرش رو میدیدم، مثلا فوتبال بازی کردن با کسایی که از نظر جسمی شرایط طبیعی ندارن، خیلی های مختلف، یعنی یه آدمی بوده به نظر هیچ چیزشو پنهان نمی‌کرده دیگه،
خود واقعیش بود دقیقاً. مثلا همینه که مثلا خیلی ها میگن وقتی آدم حتی اگر مثلا بد هم باشه ولی خود واقعیش باشه به دل میشینه، قاعدتا پذیرفته میشه خود واقعیش. مثلا الان ما تو دنیای فوتبال کسی مثل زلاتان رو داریم، من خودم زلاتان شاید بگم دو سه تا بازیکن محبوب تو دنیا برای من وجود داره که خیلی دوستشون دارم. خب لیونل مسی رو خیلی دوست دارم و مثلا فرانچسکو توتی رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه اسطوره روم هست و اینکه مثلا بعد از اینکه اسپالتی سرمربی روم شد، هرچی علیه این فرانچسکو توتی حرف میزد که بابا پا به سن گذاشتی، جمع کن برو دیگه از اینجا اینا، اسپالتی هر مسابقه توتی هر مسابقه انجام میداد میگفت اسپالتی بزرگ منه، با احترام رفتار میکنه، من لذت میبردم از اینکه یه سرمربی آبروی اسطوره یک باشگاه رو میبره ولی اون در مقابل همش بهش احترام میذاره. بخاطر همین خیلی جذابه. ولی یه نفر دیگه هم هست، خب من فرانک لمپارد چلسی هم خیلی دوست دارم بخاطر یه بازیکنی بود که هیچ وقت کارت قرمز یا اصلا اخطاری نمیگرفت در طول دوران بازیش، و زلاتان یکی از عجیب ترین بازیکنان تاریخ فوتبال بخاطر اینکه خود واقعیشه، یه آدمه به شدت کار درست ولی مغرور و رفتاره ضد اجتماعی داره، خیلی خیلی آدم عجیبیه،
یه جنون دلنشینی هم اون داره. درست میگی محمد، وقت نداریم دوستاشم باید بیشتر صحبت کنیم،
خوشحال شدم
فکر میکنم خب همین حدم خیلی خوب بود. یه داستانکی از مارادونا توی فضای مجازی خیلی دست به دست میشه، اونم ماجرای انتقالش به بیمارستان روانیه و بعد اون که یکی میگه اون این حقیقت داره آیا یا اینکه که قصه‌های
من واقعا این که مثلا بگم این حقیقت داره منبع خاصی ندیدم.
خب هیچ وقت واقعا به تیمارستان رفته مارادونا؟
آره چندین بار در تیمارستان بستری شده، بله. آها. هم بیمارستان بوده.
خیلی خب پس من وقتی که روز گذشته بود مارادونا فوت کرد دیگه،
بله
آره، بعد همش میگفتم آخه چرا 60 سال بعد مارادونا عمر کنه، ای فوت. بعد یکی از دوستان گفت آقا این 60 سال زیادم عمر کرده با این مدلی که زندگی میکرده مارادونا، 60 سال خیلی هم براش کم نبوده، ولی خب هر کاری که دلش خواسته خلاصه توی زندگی کرده، خدا رو شکر که بخشش از کارهایی که انجام داده خیلی مثبت بوده. و حالا توی
یه نکته کوچولو بگم، هم وکیلش و خانواده‌اش اعتراف کردن، گفتن که سکته قلبی کرده، بیمارستی آمبولانس نیم ساعت 45 دقیقه تاخیر داشته به خونشون رسیده و درخواست شکایت کردن از بیمارستان شهرشون. اینم نکته جالبی بود که گفتم بهش اشاره کنم. و توی تشییع جنازه و تدفینش هم درگیری شدید رخ داده بین پلیس و خیلی از هوادارا، درای کاخ ریاست جمهوری رو شکوندن و این حاشیه‌ها هم داشته.
سکانس آخر زندگی دیگو مارادونا هم پر از حاشیه است و البته تماشایی. بسیار خوب محمد، فرصت نشد که من خواستم با خودت حرف بزنم. تازه
قربونت، حالا فرصت هست هفته بعد
ان شاء الله. خیلی خوب، ولی من یه سوال ثابت دارم، اینو باید جواب بدی. در سه کلمه خودت توصیف کن.
من عاشق ورزش، هم اجرای ورزشی، هم ورزش حالا خود شخصی.
آقا سه کلمه، این کشه هزار کلمه، در سه کلمه خودت توصیف کن.
واقعا نمیدونم چی بگم.
یعنی سه تا صفت برای خودت بگو. یکیش عاشق، خب
آره عاشق ورزش، مثلا
ورزش باید اضافه بشه حتماً بهش.
عاشق آقا، عاشق چی؟ عاشق ورزش میتونم بگم. خب عاشق خالی بگم، خب
باید یه کلمه بگی آخه.
آه ورزش،
خب ورزش.
مهربانم،
مهربانه.
و اینکه عاشق پیشرفت، رو به رشد، یعنی دوست دارم پیشرفت کنم. نمیدونم حالا خودت یه کلمش کنی.
مهربان، ورزشکار، رو به رشد، محمد امیر.
نه رو به رشد، نه رو به رشد، نه عاشق پیشرفت.
عاشق پیشرفت و همینطور هم هست. واقعا روز به روز محمد امیر داره بهتر و بهتر میشه، ما میبینیم و میشنویم و لذت میبریم. ممنونم،
خیلی مخلصم. خیلی خوشحال شدم باهات حرف زدم، خیلی از مردم هم ممنونم و همکارانم هم خیلی نوکردم، خیلی ممنونم.
زنده باشی، دوستت داریم. ما باید بریم الان تیک تاک رو بشنویم، حدود 15 دقیقه. خانم ها آقایم، پیشتر با محمد امیر خداحافظی میکنم، اما یادتون نره ساعت 3 به بعد ما با یکی از شما گفتگو خواهیم کرد. اگر تمایل دارید مهمون ما باشید، لطفاً اعلام کنید خودتون، یه مقداری مفصل معرفی کنید در سامانه پیام کوتاهمون 30094. حدود 15 دقیقه خداحافظ، من سه دوباره برمیگردم.
دقیق انتخاب کن. تیک تاک، راه درست رو ما به تو نشون میدیم در تیک تاک رادیو تهران. زمان رو از دست نده. تیک تاک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب رادیو تهران. خیلی خوش اومدیم به تیک تاک رادیو تهران. بنده محمد لطفی با شما همراه هم. قراره که در مورد دبیرستانی ها، کنکوری ها و اولیای گرانقدرشون صحبت بکنیم، پس حتما شنونده برنامه ما باشین. و یک کارشناس تحصیلی هم به جمع ما اضافه شده تا سوالات رو از ایشون بپرسیم و پاسخاشو دریافت بکنیم، راهکارهایی که به درد شما میخوره. آقای هیراد زاکر با ما همراه هستن. آقا خیلی خوش اومدین، عرض سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما محمد لطفی عزیز و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزها و داوطلبای کنکور.
خیلی ممنونم از شما آقای زاکر. من دو تا نکته رو بگم بحث رو آغاز بکنم. نکته اول، اگر شنونده عزیزی هستی که دارین ما رو میشنوین و داوطلب دبیرستانی و کنکوری هستین، یعنی سال نهمین، دهمین، یازدهمین، دوازدهمین پشت کنکوری هستین، یا حتی اولیای گرانقدر این دانش آموزا که شاید بیشتر شنونده برنامه ما هستین الان، حتما حواستون جمع باشه چون داریم در مورد شما صحبت میکنیم. مورد دوم هم معرفی کارشناس تحصیلی برنامه‌مون آقای هیراد زاکر، بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور، مشاور رتبه 4 کنکور هستند و خودشون یکی از سختی کشیده های کنکورن. از تراز 5000 آغاز کردن، در نهایت به تراز 8000 حتی رتبه 31 هم دست پیدا کردن. آقای زاکر برم سراغ سوالاتم.
خواهش میکنم.
اولین موضوعی که شاید این روزها خیلی من میشنم و خیلی ذهن داوطلبین و خانواده هاشون رو درگیر کرده و فرقی هم نمیکنه دانش آموز نهم دهم باش درگیره، دانش آموز پشت کنکوری هم باش درگیره، اینه که بعضی وقتا یه درسایی رو نمیتونن نمره خوب بگیرن یا نمیتونن درصد خوبی بزنن و میگن ما هوش و استعداد اون درس رو نداریم. مثلا به خصوص درسایی مثل ریاضیات، مثل زبان انگلیسی، مثل فیزیک، میگه که آقا من ریاضی به نظرم هوش ندارم، نمیتونم، توانایی مطالعه درس ریاضی ندارم. یه سوال کوتاه اول به من جواب بدین، آیا ریاضی دوره دبیرستان نیاز به هوش بالایی در ریاضیات داره؟
نه ریاضی که
هوش ریاضی که فرق میکنه تو آدمای مختلف، درسته؟
بله.
ریاضی دبیرستان نیاز به این هوشه داره؟
نه دیگه، میگم ریاضی که سخت‌ترین قسمتش مشتقه هوشه آنچنانی نمیخواد.
پس ریاضی دبیرستان ریاضی آنچنان سختی نیست که ما بخوایم هوش ریاضی داشته باشیم، درسته؟ خب پس چرا یک دانش آموز میتونه توش نتیجه بگیره و یک دانش آموز نتیجه نمیگیره و دلیلش چیه؟ راهکار چیه که به برگرده به مسیر؟
ببینید خب این که نتیجه نمیگیره دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. خیلی وقتا ما میبینیم داوطلب مطالب پایه‌ای رو بلد نیست، مفاهیم پایه‌ای. مثلا خیلی پیش اومده داوطلب سال 11 هم مثلا مثلثات مشکل داره، یه مدل مثلثاتی میخواد حل بکنه، بعد مثلا یه سوالی رو ما بهش میدیم، راه حل رو بهش میدیم، پیش میره، میرسه به جایی که بعد یه اتحاد ساده رو باز بکنه نمیتونه. همین داوطلب اتحادهای سال نهم بلد نیست، بعد توقع داره مثلا مثلثات 11 رو یاد بگیره. خب این توقع غیر واقعیه. مثلا میمونه یه فردی الفبا رو بلد نباشه، بعد توقع داشته باشه بتونه دیکته بنویسه، نمیشه. ولی اگر شما بری اون پایه اولی رو درست بکنی، مطالب پایه‌ای رو مسلط بشی، خب اینا رو میتونی یاد بگیری، میتونی سوال حل کنی.
یعنی بعضی وقتا مشکل انقدر ساده است، داوطلب یه مطلبی که قبلا باید میخونده و یاد میگرفته تا مثل ریاضی که حالا به هم وصله دیگه، درسته؟ دقیقا. الان به دردش بخوره رو بلد نیست، بعد میگه من هوش ندارم.
دقیقاً به همین ترتیبه. یا یعنی خیلی وقتا اشکال برمیگرده به روش مطالعه داوطلب. مثلا داوطلب پیش نیازها رو رعایت نمی‌کنه. بحث پیش نیاز هم میگیم واقعا بحث پیش پا افتاده ای نیست. خیلی وقتا هم داوطلب مقصر نیست. مثلا دانش آموز که الان 12 حرکت شناسی رو می‌خواد بخونه، بعد می‌بینه بعضی سوالات نمی‌تونه جواب بده. چرا؟ چون این داوطلب وقتی معادله مکان زمان بهش داده میشه، برای اینکه بتونه اینو به معادله سرعت زمان تبدیل بکنه، بعد بتونه مشتق بگیره. یا سرعت زمان رو به شتاب زمان تبدیل کنه، بعد مشتق بگیره. یعنی تو فصل اول فیزیک 12 مشتق نیاز داره، در حالی که مشتق رو فصل 4 ریاضی 12 درس میدن.
این که خیلی بده که
خب اونو بعد جلوتر بخونه، این پیش نیازه. مثلا این نکته رو داوطلب رعایت نمیکنه. یا کاربرد فصل تو دل همو نمیدونه، برای همه حرکت شناسی میره 3 تا فرمول حفظ میکنه، در حالی که میتونه فرمولا رو بذاره کنار، از این نکته ای که میگم استفاده کنه که جابجایی تو ثانیه های متوالی دنباله حسابی با قدر نسبت شتاب رو میسازه. داوطلب یه دنباله حسابی داره حل میکنه که قدر نسبت این دنباله حسابی شتابه، تموش. یا خیلی وقتا داوطلب مثلا سوالات ترکیبی رو کار نکرده، بعد سوال ترکیبی میبینه مثلا متوجه نمیشه که اینو بعد چی کارش بکنه. تیپ شناسی سوالات نکرده، هی میگه آقا سوالای جدید من میبینم، اینجوریو بهمون نگفته بودن، در حالی که شما مثلا هی من مثال حرکت شناسی میزنم، نمودار شتاب زمان بهتون بدم 15 تا سوال بیشتر نمیتونه مطرح کنه، خارج از اینا محاله، نمیشه سوالی مطرح کرد. و وقتی رو همه حالتو کار بکنه، خب همه سوالات سوالاتی که قبلا روش کار کردی مسلطی. یا بعضا برمیگرده به آموزش تستی، داوطلب تشریح خوب یاد گرفته، بله میتونه یک سوال کنکور رو تو 10 دقیقه حل کنه، اما کنکور توقع داره این تو 50 ثانیه حل شه.
آره.
خب با اون راه حل نمیشه، چون رونویسی کردن اون راه حل 4-5 دقیقه طول میکشه. رونویسی کنید و اینو تو 50 ثانیه نمیشه حل کرد، که بر راه حل کوتاه تستی رو یاد بگیره. این مشکلات اگر برطرف بشه، داوطلبی که خودش خیال میکنه استعداد نداره میتونه اتفاقا بهترین نتایج بگیره. من این مثال براتون بزنم.
بفرمایید.
ما داوطلبی داشتیم آقای محمود عیسایی، ایشون زمانی که من مراجعه کرد، چون فیزیک 14 گرفته بود و درس داشتم که خیلی پایین بود، ناامید شده بود، گفت آقا من این درس اصلا کلا نمیتونم یاد بگیرم، کلا فیزیکو بذارم کنار.
یعنی کلا فیزیکا رو مثل همین داستان فکر می‌کنه که هوش و استعدادی نداره توش و نمیتونه درصد بالایی بده.
بله. بعد میگفت مثلا وقت گذاشتن اشتباهه، من وقتی که الان میخوام بذارم فیزیک بخونم، خب فیزیک که چی نمیفهمم، بقیه درس‌ها رو بخونم، سر جلسه کنکورم نرم سراغ تستاش، 30 تا تست فیزیک خوبشون تجربه بود، بذارم کنار بقیه درس‌ها، بعد درصدام خیلی خوب باشه بقیه، ولی فیزیک سفید باشه، میتونم دندون پزشکی قبول شم؟ که بهش گفتم هیچی قبول نمیشه اینجوری شما، و نمیتونی فیزیکو حذف کنی، ولی فیزیک داره شما رو حذف میکنه. خب چند تا نکته رو جو روش مطالبش گفتم، فهمید بلد نبوده با این درس چجوری رفتار کنه، ولی برای اینکه واقعا ذهنیت رو بتونیم تغییر بدیم، این کار رو الان هم مشاورین من انجام میدن. اومدم بهش گفتم آقا بیشترین مشکل رو تو کدوم مباحث داری؟ گفت همه مباحث. گفتم من بیشترین مشکل، گفت حرکت و گرما و فشار. گفتم نگاه کن این سوال کنکور امساله، سوال حرکت شناسی، این یه صفحه راه حلی که نوشته رو نمیخواد استفاده کن، راه حل کوتاه تستیشو بهش گفتم. یاد گرفتی؟ بله. انقدر راحت میشد حل کرد،
یعنی یه قسمت کوچیکو بهش آموزش دادی، یه قطره از یه دریا رو بهش نشون دادی،
مشابه همون سوال از سوالای کنکور رو بهش دادم حل کرد. خب کسی که سوال کنکور حل میکنه استعداد نداره؟ کنکور همینو میخوان، همین سوالا رو میده حل کنید دیگه. محمود عیسایی ببینید با فیزیک 14 شروع کرد، آخر سال سوالات المپیاد فیزیکو حل میکرد. کسی که میگفت من استعداد ندارم، وقت گذاشتنم اشتباه، فیزیکو 100 زد تو کنکور.
آفرین، نفر اول فیزیک دیگه.
بله، رتبه 12 کنکورم شد، دندانپزشکی تهران هم میخونم.
پس میشه موفق شد. آقای اذاکر، به قول شما چند تا دلیل گفتیم، فکر کنم 4-5 تا مورد گفتین که میتونه این موردا باشه یا موردای بیشتر از این حتی.
بله.
ولی به هوش و استعداد بر نمیگرده که من درسی رو الان بعدم توش نمیتونم بخونم. ربطی هم به درس که نداره آقای اذاکر. خیلی از بچه دیدین که دست به بهونهشون خوب الان میگن خب زیست شناسی که اینجوری نیست، نمیدونم زبان که اینجوری نیست.
آخه فرق نمیکنه، ببین با هر درسی باید اونطوری که باید رفتار بشه. مثلا
داشتی شما دانش آموزی که تو درسای دیگه هم همیشه براش افتاده باشه، میگیم چند تاشو برامون.
مثلا تو زیست شناسی های خراسانی بودش، ایشون 5 تا آزمون اول زیستش زیر 10% بود مثلا، ولی تونست تو کنکور 84% بزنه زیستو. تازه این مقدارم بی دقتی کرد. داروسازی شهید بهشتی میخونن ایشون، آقای یوسفی شیمی 12 گرفته بود، تونست تو کنکور تجربه بزنه 90%. پزشکی دانشگاه تهران میخونه الان. توی زبان انگلیسی های رحیمی تو کنکور 98 من یارم ما 2 ماه آخر، این مقدار کمتر شد، مثلا فرض فهم 7 هفته تونستیم باهاش کار بکنیم. زبان انگلیسی هم واقعا از پایه شروع کرد، اما تو کنکور 98-97% تونست پاسخ بده، همه سوالای ریدینگ رو درست جواب داد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای اذاکر عزیز. پس به هوش و استعداد ربطش ندیم، مشکل ما تو نوع مطالعه، متد مطالعه، روش مطالعه، تکنیکای مطالعه، آموزشمونه. بعد این ربطش این به اینکه توانایی نداریم یا استعداد نداریم و میشه یاد گرفت. یه مثال نمونهش هم شما برامون زدیم. اما آقای اذاکر، من قبل از برنامه باهاتون صحبت کردم، یه قول ازتون گرفتم، میخوام الان خدمت شنوندگان محترمون قول شما رو اعلام بکنم. سر قولتون که ان شاء الله هستین.
حتما.
خیلی ممنونم از شما. به شما شنوندگان عزیز بگم، من از آقای اذاکر این درخواست داشتم که آیا امکانش هست ما بعد از برنامه یه پل ارتباطی بین شما و شنوندگان محترم برقرار بکنیم، چون تو برنامه کارشناس محور این چنینی خیلی شنونده‌ها دوست دارن که بعد از برنامه بتونن با اون کارشناس صحبت بکنن. ایشون قبول کردن و نتیجتاً به اینجا رسیدیم که ابتدا با ارسال عدد 7 به سامانه تیک تاک رادیو تهران ما شماراتون رو ثبت بکنیم و تمام این شماره رو بعد از برنامه در اختیار آقای ذاکر قرار بدیم. آقای ذاکر هم قول دادن چه خودشون چه مشاورینشون با اون شماره تلفن ها تماس بگیرن و یه وقت مشاوره تحصیلی به شما بدن که شما بتونید سوالات و دغدغه‌ها و مشکلاتتون رو بپرسین و راهکار مناسب دریافت بکنین. آقای ذاکر، قبل اینکه سامانه پیمک رو بگم و یه فرصتی هم باشه که شنوندگان موبایلشون آماده بکنن، از زبان خودتون بشنوین تا اینجا وظیفه تیک تاک رادیو تهران شماره شنونده ها رو در اختیار شما قرار میده. شما چی کار میکنین براشون؟ کی تماس میگیرین؟ چه اتفاقی براشون میفته؟ و آیا با شخص خود شما هم میتونن گفتگو داشته باشن؟
حتما. عزیزان کلر 7 ارسال میکنن، خب شمارهشون ثبت میشه، از دفتر ما فرار باشون تماس گرفته میشه. 10 نفری که زودتر پیام داده باشن وقت داده میشه بهشون، خودم صحبت کنم باشون. بعد از 10 نفرم مشاوره مورد تاییدم، رتبه‌ای زیر 100 درصد درس مختلف، حتی بچه‌ای که اسمشون گفتم پاسخ خوب هست.
خیلی ممنونم از شما آقای اذاکر. پس تلفن‌ها رو بردارین، دبیرستانی کنکوری و اولیای گرانقدر باید عدد 7 رو به سامانه پیمک تیک تاک رادیو تهران ارسال بکنید. سامانه پیمک رو یادداشت بکنید برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی، حالا چه تلفنی چه آنلاین، با شخص آقای هیراد ذاکر کارشناس و مشاور تحصیلی و مهمان برنامه تیک تاک رادیو تهران. کافیه عدد 7 رو، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشت کنکوریا و اولیای گرانقدرشون میتونید از این موقعیت استفاده بکنید. عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. بعد از ارسال عدد 7 به این سامانه، تمام این شماره ها بعد از برنامه در اختیار آقای ذاکر قرار میگیره و ایشون هم قول دادن که به 10 نفر، گفتین آقای ذاکر، به 10 نفر از عزیزان وقت مشاوره تحصیلی با خود ایشون داده بشه و بعد از 10 نفر هم بتونید با رتبه‌ای برتر یا مشاورین برترشون در ارتباط باشین. اگه ابتدای این بخش با ما همراه نبودین، بهتون بگم که آقای ذاکر مشاور رتبه 4 کنکورن و بالاترین درصد فیزیک کنکور کشور. تجربهشون خیلی میتونه برای شما دبیرستانی‌ها و کنکوری‌ها راهگشا باشه. تکرار میکنم، برای دریافت یک وقت مشاوره تحصیلی با ایشون کافیه عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. آقای اذاکر، یه سوال دیگه هم من میپرسم، اینم بهم جواب میدین. الان شاید بزرگترین موزل بچه‌های دبیرستانی و کنکوری که به نظرم نباید براشون موزل باشه ولی الان هست، مشکلات اقتصادیه. تعارف نمیشه، مسائل اقتصادی بد بود، وضعیت اقتصادی بدترش کرد کرونا و هر روز و هر روز داره بدتر میشه. حالا ربطش به بچه‌های کنکوری چیه؟ دیگه واقعا خانواده‌ها نمیتونن اونجوری که باید و شاید براشون هزینه بکنن و به خصوص این حالا این تعطیلی هم مزید بر علت شده و این اتفاق بازم ادامه دار میشه. آیا خود شما تمهیداتی اندیشیدین توی گروه آموزشیتون که بتونید یه کمکی بکنید به این بچه‌ها، یا یه شرایطی باشه که بتونن رقابت بکنن تو این فضا با بقیه دوستاشون؟
بله ببینیم، ما طرح‌های مختلفی داریم ولی طرحی رو درست کردیم به نام طرح جامع. ضروری ترین امکانات تو این طرح به گونه‌ای کنار هم چیده شده که کمترین از اونایی که شما فکرشو بکنید داشته باشه. من امکاناتشو تیتروار میگم، داوطلب تو این
یعنی طرح‌های مختلفی داریم ولی این هزینه‌اش بله. کمتر از بقیه است و امکانات لازم و ضروری رو داره.
احسنت. برنامه‌ریزی داره داوطلب تا روز کنکور، برنامه‌ریزی حرفه‌ای، یعنی پیش‌نیازها به موازات هم خوندن مطالب ترکیبی، مرورهای علمی، تست‌سنی‌های علمی، تایم برای رفع اشکال، زمان‌های جبرانی، تقسیم درست ساعت‌های مطالعه، همه اینا تو برنامه‌ریزی دیده شده. توی قسمت مشاوره داوطلب روش مطالعه 100 درصدی‌های درس‌های مختلف رو در قالب 150 جلسه مشاوره دریافت میکنه. توی قسمت تدریس آموزش، تدریس تستی و تکنیکی تمام درس، راه حلایی که بتونه تو زمان قانونی کنکور سال جواب بده، آموزش میبینه، آزمون های منظم دو هفته یک بار و 24 مرحله کارگاه مشاوره هنر امتحان دادن رو دریافت میکنه.
بسیار، یعنی مشاوره و برنامه ریزی و تدریس و آزمون و به نوعی میشه گفت کارگاه هنر آزمون دادن نیازهای ضروری دانش آموز تو این طرح است و هزینه‌اش معقول‌تر از
خیلی پایینه.
یعنی خیلی هزینه. یه درخواست دیگه هم میتونیم ازتون داشته باشیم آقا یزدی، که از طریق تیک تاک رادیو تهران شنوندهایی که الان دارن ما رو میشنون، مثلا یه تخفیف ویژه‌تر واسه همین طرح جامعه فقط براشون لحاظ بکنید، یه کمکی به سهم خودتون بتونید به اونایی بکنید که واقعا شاید همین هزینه براشون سخت باشه.
حالا طرح جامعه ازش پایینه ولی 20 نفری که حالا تو این قسمت برنامه زودتر پیام بدن، تخفیف 50 درصدی طرح جامعه رو میتونن استفاده
کنن. بعد این 50 درصد کم بشه چقدر میشه هولوش هزینه‌اش؟ با یه چیزی مقایسهش کنید. حالا هزینه
خرید دو تا کتاب تست میشه.
یه ماهش؟
نه دیگه، کلا یک سالش.
یک سال مشاوره و برنامه‌ریزی و دیگه چی بود؟
تدریس و آزمون و تدریس تستی
و دیگه چی بود؟
آزمون، کارگاه هنر، امتحان دادن.
همه اینها بله. یک سال میشه اندازه خرید دو تا کتاب تست.
حتی این مقدارم کمتر.
20 نفر؟
20 نفر.
نمیشه 30 نفر بشه؟
چرا میشه؟
میشه. خیلی ممنونم از شما. 30 نفر تاییده؟
بله خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم از شما آقای یزاکر. پس تلفن‌ها رو بردارید تا من سامانه پیمک رو بگم. مخصوص چه پایه‌های آقای یزاکر؟
نهم به بعد.
نهم به بعد. پس نهمیای عزیز، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا، پشکنکوریا و اولیای گرانقدر. چون زمان نیست من سریع میگم، برای دریافت این تخفیف ویژه طرح جامعه آقای زاکر هم که نصف هزینه‌ش رو 30 نفر قرار پرداخت نکنن، کافیه عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97 دبیرستانی ها و کنکوری ها و اولیای گرانقدر. ما تا 30 دقیقه آیندم سامانه پیمکمون رو باز نگه میداریم. اگر هم پشت فرمون هستین یا میخواییم به دوستاتون خبر بدین، 30 دقیقه فرصت دارین که دبیرستانی ها و کنکوری اگر هستین یا اولیای گرانقدر دانش آموزا، عدد 7 رو پیامک بزنید به سامانه پیامک 1027 97. خیلی ممنونم که با ما همراه بودین، امیدوارم هم لذت برده باشین، هم استفاده کرده باشین و همچنان هم با رادیو تهران همراه باشین.
ساعت 3:02 است. شما برنامه تیک تاک رو شنیدید و ما حالا باهاتون هستیم در ادامه بیدار باش تهران رادیو تهران. 30094 سامانه پیام کوتاه ماست. شماره تلفن 2265 2465 2265 2466. قرار شد که با دو نفر از شنونده ها گفتگو داشته باشیم. حالا چون محمد میر همکارمونم اضافه شد، ممکنه اون دو نفر تبدیل بشن به یک نفر، ولی تا چند لحظه دیگه ارتباط تلفنیمون برقرار خواهد شد و یکی از شنوندگان بیدار باش تهران با ما گفتگوی تلفنی میکنن. الان ارتباط برقراره. بسیار عالی. سلام عرض میکنم بهتون. الو، ارتباط برقرار نیست. منتظریم که این اتفاق بیفته. موضوع رو فراموش نکنید. از زندگی راضین؟ کلاً زندگیتون راضین؟ دلیلش هم لطفاً به همون بگین اگه حوصله‌شو داشتید. 3094-2265-2465 و 2265-2466. اجازه بدید ببینیم چه کسانی همراهمون هستن. خانم نیکو شنونده برنامه هستن، حالا خانم پریا، خانم نگین رحیمیان، خانم مدیری، خانم سیاهپوش، خانم مختاری، آقای مسعود مسلایی، آقای امیر محمدی پور، اینها دوستان